مچ دست چپ، نوشته یاسر نوروزی. حساب کن تازه رفتی اول راهنمایی و میتونی اسم مارک یه ساعت خارجی رو بنویسی. خیلیه. دبیرستانیاش هم نمیتونستن. حتی اگه خوندنش بلد بودن امکان نداشت معنیشو بلد باشن. دایمم فقط خوندنشو بلد بود. معنیشو بلد نبود. اسم اون ساعت رو از زیر قاب شیشه‌ای طلاییش خوند و وقتی معنیشو پرسیدم گفت یه مارک معروفه. بعد یه چیز دیگه هم از زیر قاب خوند و گفت ضد آبه. به معلم انگلیسیمون هم که نشون دادم همینو گفت. هم معنیشو گفت و همین که ضد آبه. معنیش تو زبون خودمون هم خیلی با کلاس بود. یعنی معلوم بود مارک پدر مادر داریه. مادر جون از مکه برام آورده بود. گرد و طلایی با بند فلزی پوستماری. نشون میداد مال بچه ها نیست و هر ننه قمری دست نمیندازه. مامان همین که دیدش گفت بهتره برام نگه داره تا بزرگتر که شدم ببندم. ولی عجز و التماس من و حرف مادر جون نگذاشت. میگفت باید بگذاره کیفشو ببرم. منم کیفشو بردم. همونجا دست کردم و وقتی از خونه مادر جون اینا برگشتیم خونه زدم بیرون. لامصب مثل پروژکتور تو دست نور میداد و از هر جا که رد میشدی نگات میکردم. بچه ها رو که دیگه نگو. هر که میدید کف بر میشد. خیلی ها دلشون میخواست داشته باشن. حتی نادرم بهش حسودی میکرد. مادر جون براش یه خودکار آورده بود که نوکش چراغ داشت. ولی با این حال دلش میخواست ساعت من رو داشته باشه. حقم داشت بیچاره. کی میتونه خودکار رو ببنده دستش رو بره تو خیابون؟ حتی اگه خودکارش چراغدار باشه. غیر از این انقدر نورش کم بود که حتی به درد این نمیخورد وقت برق میره بشینی و باهاش درس و مشق می‌نویسی. اینا رو بهش نگفتم. خودش فهمیده بود سوغاتی بی خودی نصیبش شده و منم نمک رو زخمش نپاشیدم. البته شبش سر یه ماجرایی که دعوامون شد این کارو کردم. گفتم سوغاتیش بی مصرفه و حسابی مسخرش کردم. اولین تیکم این بود. چراغ زنبورید مبارک آقا نادر. و دومیش این. ناراحت نباش. اگه میبینی لامپش زیاد نور نمیده میتونی بکنی تو پریز برق بشه پروژکتور. و سومین تیکم این. یه وقت روشنش نکنی همسایه ها فکر میکنن خونه آتیش گرفته. خون خونشو میخورد و جیک نمیزد تا اینکه براق شد تو روم و گفت. گفتی ضد آبه. برو بابا. اینا رو تو سید اسمال مفتی هم نمیدن. یه بار بگیری زیر آب میتره که. گلابیه بیچاره. سرت چیره مالیدن. اون شب جوابش ندادم. ولی وقتی فردا جلو اکبر و مابقی بچه ها گفت کفریم کرد. سعید و فرادم پیشو گرفتن و بنا کردن مسخره کردن. یکی گفت اگه بگیرم زیر آب وا میره و اون یکی گفت بخار میکنه و یکی دیگه گفت آب میره و این جلف بازی ها. ولی من مطمئن بودم ساعتم بیدی نبود که به این بادا بلرزه. قابش با آدم حرف میزد. بندش دور دست برق میزد و چشم نوازش میکرد. عقربه های سیاه باریک و ظریفش انگار واسه اعلان جنگ آماده باشن خط و نشون میکشیدن. مرد باش پسر. ترس به دلت راه نده. رو سفیدت میکنی. مطمئن باش. تصمیمامو گرفتم. همین که رسیدیم دم پارک همه رو دور جوب جمع کردم و آستینم رو زدم بالا. آب جوب یه وجب مونده به لبه فشفش میکرد و میتازوند. فشارش انگار که شیلنگ باز کرده باشی و دستت گرفته باشی جلوش تند و تیز بود. اکبر گفت باید دستم رو یه بار تا ته بکنم تو آب و بعد در بیارم. ولی نادر به این قانع نبود. میگفت باید دستم رو تو آب نگه دارم و تا صد بشمارم. قبول کردم. و هنوز یک دو سهشون تموم نشده بود که دستم رو تا ته کردم تو جوب. فشار آب دستم رو یه تکون داد که فوری محکمش کردم. بگینگی یه کمم یخ بود. جوری که وسطای شمردن دیگه پوست دستم رو اس نمی کردم و خدا خدا می کردم این امتحان سخت تموم بشه. نه واسه خاطر این که فکر کنم ساعتم خراب میشه. واسه خاطر این که دستم داشت تیر می کشید. ولی اگه بیرون می آوردمش بچه ها فکر می کردن جا زدم و شونه خالی کردم. تا صد شمردن و من دندون رو جگر گذاشتم و تموم که شد فوری دستم رو کشیدم بیرون و گرفتم جلو روم. موچه دست چپم خالی بود. آبونو برده بود بسر. من سمت راست بودم و نادر سمت چپ. محکم چسبیده بودیمش. با اینکه پاهاش به زمین می رسید ولی بازم می ترسید. دلیشو نداشت پاشو بذاره رو رکاب. من اینجام، نمیذارم اتفاق بیفته، رکاب بزن بابا، فاتو بردار رکاب بزن. آقای کیانی 7-8 متر جلوتر از ما وایساده بود و دستاشو به نشونه گرفتن حامد باز کرده بود. من و نادرم دوچرخه رو سیف چسبیده بودیم. با این حال حامد واسه رکاب زدن ترس داشت. شده بودیم 4 تا مجسمه که هیچ کدوم از جامون جم نمیخوردیم. حامد جرأت تکون خوردن نداشت. آقای کیانی واسه گرفتنش وایساده بود. من سمت راست دوچرخه زیر زین و یکی از دستای حامد رو گرفته بودم و نادرم سمت چپ عین من. فکر کنم نیم ساعتی میشد همینطوری سیخ مونده بودیم. نادر دیگه داشت کلافه میشد. بی‌حوصلگی رو تو چشماش میخوندم. حتی یکی دو بار اهو هم کرد که آقای کیانی به رو خودش نیاورد. نادر حق داشت. آقای کیانی 2 روز بعد از دادن کارنامه ها واسه بچهش دوچرخه خریده بود و بابای منم واسه نادر شاخ بوز. تو همیشه رو سفیدم کردی. خدا رو سفیدت کنه بابا. این جمله بابام بود. وقتی مامان کارنامه نادر رو دستش داد، بابا صداش کرد، محکم گرفت بغلش و چشماش پر اشک شد. با تمام این حرفا و جمله‌ای که بابام گفت، فکر نکنم رو سفیدی از نظر نادر چیز دندونگیری به حساب می آمد. نظر منم راجع به رو سفیدی همین بود. فکر کنم حتی بابام با ما هم عقیده بود. اگه پول تو دست و بالش بود و مثل آقای کیانی جبران میکرد، دیگه نیازی نبود به چسب به روی سفید و سیاه و قهوه‌ای و این حرفا. آها، آفرین بابا، همینه. پاتو بذار رو رکا؟ بیا، من اینجام. آقای کیانی این چیزا رو میگفت و حامد دستاشو رو فرمون محکمتر میکرد. بی این که جرأت به خرج بده و بخواد پا بزنه. همینجا بود که نادر یهو بیخیال شد. دوچرخه و حامد رو ول کرد و وایساد. یه آن دوچرخه لنگر برداشت سمت چپ که محکم چسبیدمش و تعادلش رو حفظ کردم. حامد هم جای این که پاشو بذاره زمین دست و بال منو چسبید. آقای کیانی انگار بچه شدم صخره‌ای، پرتگاهی، چیزی تنها گذاشته باشیم، رو کرد به نادر و گفت: حواست کجاست؟ نزدیک بود بچه بخوره زمین. نادر جای این که آقای کیانی رو نگاه کنه رو به من گفت: ولش کن، تا نیفته یاد نمیگیره. آقای کیانی که تا حالا خم شده بود و منتظر بود حامد بیاد طرفش، کمر راست کرد. بعد دست کشید به دوتا تار روی کلش، چند تا پلک پشت سر هم زد و گفت: نه خیر، این شیبه درست نیست. اگه بیفته ممکنه علاقهشو به دوچرخه سواری از دست بده. شما هم اگه بلد نباشی و بیفتی علاقتو به این کار از دست میدی. نادر همونطور که دوچرخه را نگاه میکرد گفت: نمیفتم. آقای کیانی جملهشو دوباره تکرار کرد: شما هم اگه بلد نباشی ممکنه بیفتی و نسبت به این ورزش دل زده بشی. یکی از شیوه های من در زندگی. نادر نگذاشت آقای کیانی جملهشو تموم کنه و دوباره گفت که نمیفته. آقای کیانی این بار خم شد، دوباره دستاشو باز کرد و رو به حامد گفت: ام نداره بابا جون، ناصر حواسش هست، پاتو بذار رو رکاب و بیا، فقط اینجا رو نگاه کن. آفرین بابا. حامد همانطور که دست و بال منو چسبیده بود آروم پاشو گذاشت رو زمین. بعد دوباره محکم فرمونو گرفت. منتها قبل از این که بخواد پاشو رو رکاب بذاره برگشت سمت نادر و گفت: تو بلدی، واسه همینه که نمیترسی. من که بلد نیستم. نادر پرید وسط حرفش و گفت: بلد نیستم. بعد فوری دست گذاشت رو کمر حامد و ادامه داد: پیاده شو. حتی یه هول کوچیکم بهش داد. حامد نگاه کرد و پرسید: راست میگه؟ خاطرم نبود نادر دوچرخه سوار شده باشه و همینو گفتم. ما که دوچرخه نداریم، از کجا باید بلد باشه؟ معلومه که بلد نیست. اینو که گفتم حامد دست منو محکم گرفت و پیاده شد. بعد نادر فوری فرمونو چسبید و نشست روی زین. آقای کیانی که کم کم پلک زدناش بیشتر شده بود گفت: نمیخواد، ممکنه اتفاقی بیفته، پیاده شو پسر جون. اگه اتفاق ناگواری پیش بیاد والدینت منو مسئول میدونن. وقتی این حرفو میزد دوباره صاف شده بود، ولی نادر بند این حرفا نبود. با اینکه لرزش فرمون رو تو دستش میدیدم پاشو گذاشت رو رکاب و شروع کرد. آقای کیانی این بار بلندتر از قبل با وایسا، میافتی کار دست امیدی پسر. اما نادر دیگه داشت رکاب میزد و مستقیم میرفت سمت آقای کیانی. آقای کیانی داد زد چی کار میکنی پسر؟ و تا دید دوچرخه داره میاد سمتش کشید کنار که نادر رد شد و رفت سمت پژو جلوی پارکینگ. سرعتش هر لحظه بیشتر میشد و فرمون هنوز تو دستش تعادل نداشت. اما تا رسید به پژوی آقای کیانی آروم کرد و دور زد. بعد برگشت و رکاب زد و این بار مطمئن تر از قبل تندش کرد و از پشت من و حامد گذشت. چشمای حامد انگار نادر بال در آورده باشه گرد شده بود و دنبالش میکرد. هر دو برگشته بودیم. نادر رسید دم در پارکینگ و رو به جلو رکاب زد و تو نوری که از بیرون میتابید گم شد.